گفتگوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. انتقاد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از پاکستان در گزارش سالانه این وزارت گفته شده که اسلام آباد آنگونه که انتظار می رفت در برابر تروریسم اقدام نکرده و آمریکا بلندترین رقم موارد مثبت ویروس کرونا را پس از ماه اپریل تایید کرده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جعفر احمدی پیشکش می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد گزارش سرمنشین سازمان درباره اوضاع افغانستان بحث می کند. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که طالبان و شبکه حقانی سال گذشته میلادی حمله های خود در افغانستان را افزایش دادند و جهانگردان سر از امروز می توانند از برج ایفل دیدن کنند. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد گزارش انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در باره اوضاع افغانستان بحث کند. در این گزارش 15 صفحه‌ای آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان بی‌ثبات است. بحث در مورد این گزارش ساعت 10 به وقت نیویورک و 6:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است در این نشست دوبر لیونز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سخنرانی کند. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که طالبان و شبکه حقانی سال گذشته میلادی حملات خود بر غیر نظامیان، مقامهای دولتی و اعضای جامعه بین المللی را در افغانستان افزایش دادند. در این گزارش که دیروز پخش شد آمده است، ایالات متحده تلاش کرده یک توافق نامه صلح با طالبان امضا شود تا این گروه علیه تروریستان بین المللی اقدام کند. نتن سیلز، مسئول هماهنگی تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، هنگام نشر این گزارش در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
موضع‌گیری ما پنهان نیست، نه از شما پنهان است، نه از مردم آمریکا و نه هم از طالبان. ما توقع داریم که طالبان تعهدات خود را برآورده سازند، از جمله قطع روابط با هر سازمان دهشت افغانی که در افغانستان فعالیت دارد و ممکن آمریکا را تهدید کند. ما از بسیار نزدیک نظارت خواهیم کرد تا مطمئن شویم که طالبان به اساس تعهدات خود در توافقنامه عمل می‌کنند.
قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. طالبان در دوحه پایتخت قطر به آمریکا قول دادند که نمی‌گذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. ایالات متحده جایزه برای دریافت اطلاعات را که به دستگیری امیر محمد عبدالرحمن المولی رهبر گروه دولت اسلامی را بیانجامد دو برابر افزایش داد. این را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز اعلام کرد. آمریکا پیش از آن که المولی جانشین ابوبکر بغدادی شود 5 میلیون دلار جایزه پیشنهاد کرده بود، اما حالا این رقم را به 10 میلیون دلار افزایش داده است. نیروهای کماندو ایالات متحده در ماه اکتبر پارسال بغدادی را در سوریه کشتند. المولی برای توجیه کردن کمپاین اذیت و آزار اقلیت یزیدی احکام را صادر کرده. سازمان ملل متحد این کمپاین را قتل عام خوانده است. اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هزاران یزیدی را کشتند و هزاران زن و دختر یزیدی را اختطاف و به بردگی گرفتند. وزارت صحت عامه قرقیزستان میگوید حکومت این کشور امروز تصمیم خواهد گرفت که به خاطر شیوع دوباره ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام کند یا نه. ویروس کرونا در دو شهر بزرگ یعنی بشکک و اوش و ولایت‌های چو و اوش بار دیگر شیوع کرده است. مادامین کاراتایف معاون وزارت صحت قرقیزستان امروز گفت حکومت به خاطر این شهرها و ولایت‌ها نگران است. وضعیت اضطراری قبلی در قرقیزستان در ماه می پایان یافت که در جریان آن در چندین شهر به شمول بشکک محدودیت ها وضع شده بودند. و جهانگردان سر از امروز می توانند از برج ایفل دیدن کنند. این برج در پاریس پایتخت فرانسه 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شد. جهانگردان اجازه دارند تنها از راه زینه وارد این برج شوند. آنها تا اول ماه جولای نمی توانند از طریق لفت بالا بروند. هدف از فعال نساختن لفت آن است تا اطمینان حاصل شود که برای محدود شدن خطر ابتلا به ویروس کرونا فاصله جسمی میان جهانگردان رعایت شود. سالانه حدود 7 میلیون تن از برج ایفل دیدن می کنند. کار ساخت این برج در سال 1889 تکمیل شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که پاکستان هنوز هم پایگاه تروریستان است و در برابر تروریسم اقدام بسنده نکرده. در این مورد واکنش وزارت خارجه افغانستان را هم پرسیده ایم. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. از مشکلات معسلین افغان در هندوستان هم برایتان گزارش خواهیم داد.
امتحان نامعلوم ده او قرار ده بورسیه ده پیسو پا جولای مشکی که دشه ده جولای ده مشنه بعد اقوی پیسی بندی که هر کال خود اغسی که.
در مسائل بین المللی از ثبت بلندترین رقم موارد مثبت ویروس کرونا بعد از ماه اپریل از سوی آمریکا برایتان جزئیات می دهیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
سال 2010 اولین کمپانی خود در بخش آی‌تی ساختیم و سیم که پروفیت یا مفادی را که از کمپانی ما ایجاد می شد برای ساخت ساز مرکز آی‌تی در سطح مکاتب اقدام بکنیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است پاکستان هنوز هم پناهگاه تروریست هاست و آنگونه که انتظار میرفت این کشور در برابر تروریسم اقدام نکرده. در گزارش تازه سالانه این وزارت اما آمده که پاکستان همکاری در بخش صلح افغانستان گامهایی را برداشته. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هرچند پاکستان برای همکاری صلح به این کشور وعده سپرده اما به گفته این وزارت پاکستان در این راستا باید گامهای عملی و بیشتر بردارد. جزئیات بیشتر از همکارم نصرت پارسا میپرسیم که همین اکنون از طریق یک تماس تلفن از کابل با استودیو وصل است. پارسا صاحب سلام. جزئیات بیشتر گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با تروریسم با شنونده ها شریک بسازین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا گزارش جدید سالانه‌اش درباره مبارزه با هراس افغانی را نشر کرد. در این گزارش آمده که پاکستان هنوز هم مخفیگاه‌های امن حراس افغانان دارد و این سبب می شود تا تروریست ها به دیگر کشورها حمله های را انجام دهند. امریکا در این گزارش پاکستان را متهم کرده که آنگونه که انتظار می رفت این کشور در برابر تروریسم اقدام نکرده، و اما در این گزارش وزارت خارجه امریکا از همکاری پاکستان برای صلح در افغانستان ستایش کرده شده است. وزارت خارجه افغانستان می گوید پاکستان باید نیت خود درباره صلح را در عمل ثابت کند. گران هواد سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه در جریان یک نشست خبری در کابل در این مورد گفت: این در حال است که در گزارش جدیدی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ماموریت حمایت قاطع گفته شده که از اول ماه جنوری پارسال تا ماه سپتامبر پارسال در نتیجه حمله های تروریستی در افغانستان 1618 غیر نظامی کشته شده و نزدیک به 5000 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش این وزارت همچنان گفته شده که شبکه حقانی در سال 2019 حمله های خود را افزایش داده و در این حملات خود نظامیان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. طالبان اما این گزارش را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت این گروه نسبت به سابق جنگ را کاهش داده و افراد آران در جاهای حمله می کنند که به گفته وی نیروهای افغان در آن عملیات می کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر بسیار زیاد همکارم نصرت پارسا بود که در مورد انتقاد وزارت خارجه ایالات متحده از پاکستان جزئیات میداد. در گزارش سالانه این وزارت گفته شده که اسلام آباد آنگونه که انتظار میرفت در برابر تروریسم اقدام نکرده، اما این بار اول نیست که امریکا اقدام پاکستان علیه تروریسم را مورد انتقاد قرار داده. پیش ازی هم اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بخشی از کمک های نظامی با پاکستان را به خاطر آنچه اقدام ناکافی در برابر تروریسم خوانده بود به تعلیق درآورده بود، اما بعدن این کمک ها دوباره از سر گرفته شد و گفته شد که پاکستان در راستای روند صلح افغانستان گام های چشمگیر را برداشته است. گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد تروریسم در سال 2019 که دیروز نشر شد گفته که طالبان و شبکه حقانی سال گذشته عملات خود بر غیر نظامیان، مقامات دولتی و اعضای جامعه بین المللی را افزایش دادن و امریکا نیز تلاش کرده که یک توافقنامه صلح با طالبان امضا کند تا این گروه علیه تروریستان بین المللی دست به کار شوند. اما طور که شما هم در جریان هستین و در برنامه های رادیو آزادی بار گفته شده و توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه امسال امضا شد که یکی از نکات عمده و کلیدی از او قطع رابط میان گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی است و نگذاشتن از این گروه ها توسط طالبان به خاطر عملات بر امریکا و یا هم متحدانان. ایره هم باید یادآور شوم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گزارش انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان امروز در مورد افغانستان بحث خود داشت. شما هم میتونین برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین و از این تحولات خود را آگاه بسازین.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها همچنان ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده که با هم یک جا میشنویم.
حاصلات بادرنگ پروان حدود 16% افزایش یافته است. پیش‌بینی ریاست زراعت و مالداری ولایت پروان نشان می‌دهد که امسال میزان حاصلات بادرنگ در این ولایت 16% افزایش یافته و به 2557 متریک تن خواهد رسید. عبدالوهاب خیرزاد رئیس وزارت پروان میگوید که امسال 825 هکتار زمین در پروان بادرنگ کشت شده است و از آنها حدود 2557 متریک تن بادرنگ به دست خواهد آمد. با گفته او سال گذشته 765 هکتار زمین بادرنگ کشت شده و از آن نزدیک به 2130 متریک تن حاصل برداشته شد. آقای خیرزاد میگوید که مقایسه ساحه تحت کشت نشان میدهد که امسال میزان حاصلات بادرنگ در ولایت پروان 16% افزایش خواهد داشت. بادرنگ ولایت پروان از شهرت خاصی برخوردار بوده و به نام بادرنگ چاریکار مشهور است. رئیس وزارت پروان میگوید ارائه مشوره های فنی برای دهقانان در مورد کشت و تولید سبزیجات، معرفی روش های مبارزه با امراض و آفات نباتی، ایجاد سبکانه ها توسط گروه های مختلف مربوط به وزارت زراعت از جمله فعالیت های اساسی است که ریاست زراعت پروان همساله برای ترویج و بلند بردن تولید بادرنگ و سایر تولیدات زراعتی در این ولایت انجام. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از امضای قرارداد 57 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 413 میلیون افغانی با شوراهای انکشافی خبر می‌دهد. در اعلامیه که از سوی وزارت منتشر شده آمده که این پروژه ها در 17 ولایت به شمول بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کنر، کندز، لوگر، پکتیا، پنچیر، پروان، سمنگان، سرپل و تخار تدبیر می شود. بر اساس اعلامیه در جریان تدبیر این پروژه ها 102 هزار روز کاری ایجاد خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات گفته است که این پروژه ها شامل ساخت 8 کانال آبیاری، 17 دیوار محافظتی، 11 دیوار گیبیونی، اعمار یک سرک درجه دوم، ساخت 5 کاریز، 4 پروژه ساخت پل و پلچک، اعمار یک دیوار استنادی، 4 پروژه ساخت سرک کانکریتی، یک پروژه سولار پمپ، اعمار 4 بولداروال و ساخت یک ذخیره آب می باشد. بر بنیاد معلومات این وزارت با تکمیل شدن این پروژه ها 132 هزار نفر در روستاها از مزایای آن مستفید خواهند شد.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر در مورد مشکلات مسئولین افغان در هندوستان گزارش داریم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده بلندترین رقم موارد مثبت ویروس کرونا را بعد از ماه اپریل تایید کرده است. ثبت افزایش موارد جدید مثبت ویروس کرونا زنگ خطر است به آمریکا که در یک شبانه روز 34,000 مورد جدید کووید 19 را ثبت کرده. این بلندترین رقم از اواخر ماه اپریل به سوده کشور است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکنه.
این رقم موارد مثبت کرونا در یک شبانه روز در آمریکا بعد از آزمایش‌های زیاد این ویروس ثبت می‌شود، اما مقام‌ها در این مورد خیلی نگرانند، زیرا موارد جدید این ویروس در یک ماه گذشته سیر نزولی خود را طی می‌کرد و در برخی ایالت‌ها تعداد بیماران در بسترهای شفاخانه هم کمتر شده بود. والی ایالت تکساس از مردم خواست تا در خانه‌هایشان بمانند، چرا که این ایالت به شیوع گسترده ویروس کرونا روبرو است. در این حال والی ایالت اریزونا از مردم خواسته که ماسک بپوشند. در تکساس که در اول ماه می قرنطین را رفع کرد، در دو هفته اخیر شاهد ثبت 2 برابر موارد بستری بیماران در شفاخانه ها و 3 برابر موارد جدید مثبت کرونا بوده است. ایالت کالیفرنیا دیروز چهارشنبه در 24 ساعت 7000 مورد جدید را ثبت کرده و همزمان در ایالت فلوریدا در یک روز 5,500 نفر جدیداً به این ویروس مبتلا شدند. این رقم 25% افزایش را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. اکثریت موارد جدید در ایالت‌های جنوب و جنوب غرب آمریکا ثبت شده، در حالی که ایالت‌های مانند نیویورک و نیوجرسی که کانون موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده بودند، اکنون موارد این ویروس کاهش یافته است. بیماری کووید 19 که در اثر ابتلا به ویروس کرونا سبب می شود، جان بیش از 120 هزار نفر را در آمریکا گرفته که بزرگترین رقم در جهان به حساب می رود. در آمریکا تا کنون بیش از 2,300,000 نفر به این ویروس مبتلا هستند. پوانتون جان هاپکنز شمار قربانیان ویروس کرونا را در جهان 480 هزار نفر از جمع 9 میلیون و 300 هزار تن ثبت کرده است. وزارت صحت عامه برزیل، کشوری در امریکای لاتین که در حال حاضر نقطه داغ شیوع ویروس کرونا در جهان است، دیروز چهارشنبه 42 هزار مورد جدید مثبت ویروس کرونا ثبت کرده و همچنان گفته که 1200 نفر جدیداً جان باختند. در این کشور از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون 1,200,000 نفر به این ویروس مبتلا بوده و نزدیک به 54,000 تن جان باختند. برزیل در جهان بعد از آمریکا در ردیف دوم قرار دارد. در بریتانیا انجمنهای سیهی این کشور به صدر اعظم بوریس جانسون به خاطر رفع محدودیت‌ها در این کشور شدیداً هشدار داده، میگوید احتمال موج جدید و بلند رفتن بار دیگر موارد مثبت ویروس کرونا وجود دارد. وزارت صحت عامه اوکراین میگوید شفاخانه های بیشتر باز خواهند شد تا بیماران کووید 19 را بستری نمایند، زیرا شفاخانه های موجود دیگر گنجایش بیماران بیشتر را ندارند. در ضمن حکومت هلند رفع گسترده محدودیت ها به خاطر ویروس کرونا را اعلان کرد که از اول ماه جولای تجمعات در بیرون از محلات سربسته، دیدار گروه های مردم در رستوران ها و آغاز خدمات ترانسپورتی را اجازه می دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بعد از خودکشی یک محصل افغان در هند، شمار از محصلان افغان در این کشور میگویند مشکلات زیاد دارند و پروسه آموزش و امتحاناتشان به سبب شیوع ویروس کرونا متاثر شده. جسد محصلی که به دلایل نامعلوم خودش را هفته گذشته القویز کرد، امروز به افغانستان منتقل می شود. سفارت افغانستان در هند بارها گفته که مشکلات محصلین افغان در هند را حل می کند، اما محصلین می گویند این سفارت کار نکرده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محصلین افغان در هند از شرایط زندگی و آموزشیشان شکایت داشته، میگویند مشکلاتشان بعد از گسترش ویروس کرونا و قرنطینه وارده افزایش یافته است. این محصلان میگویند از اعلان قرنطین و ورود محدودیت ها به سبب ویروس کرونا در هند در ماه مارس به این طرف با مشکلات مختلف دست در گریبان بودند. به گفته آنها، حال که محدودیت ها تا حد کاهش هم یافته است، نگرانی بزرگشان این است که نتایج امتحاناتشان معلوم نیست و هراس دارند که به سبب همین سردرگمی شاید در روزهای آینده پول بورسیه هایشان قطع شود. اسماعیل عربزایی، مواصل رشته تکنولوژی در کوانتون گجرات و رادیو آزادی، گفت
در خیلی کل کم محصولین شدی دو امتحان نامعلوم ده، سرنوشت نده معلوم، امتحان نامعلوم ده.
او میگوید سرنوشت محصلین سال اخیر تحصیلات نامعلوم است، نتایج امتحانشان معلوم نیست و امکان دارد در ماه جولای پول بورسیهشان قطع شود، چنانچه هر سال با ختم درسها صورت میگیرد و سفارت باید حداقل اینجا با مسئولین صحبت کند تا پول این شاگردان قطع نشود یا مشکل به نحوه حل گردد. توجه به مشکلات محصلین افغان در هند در چند روز گذشته بعد از آن بیشتر شد که یک محصل افغان خودکشی کرد. این محصل جوان به نام شکیب به تاریخ 16 جون به دلایل نامعلوم در شهر احمد آباد خودش را کشت. یک محصل دیگر افغان به نام عبدالله ملکزایی که در رشته انجینیری در هند درس می‌خواند، می‌گوید مشکل محصلین افغان در هند از روز اول، یعنی با رسیدنشان به این کشور، آغاز می شود. به گفته ملکزی، حکومت افغانستان قبل از آن که این محصلین به هند فرستاده شوند، در مورد پوانتونیا کالج که شاگرد افغان به آن معرفی می شود تحقیق نمی کند. ملک زی می گوید بعض پوانتون ها به لسان های محلی تدریس می کنند که آری از مشکل برای جوانان افغان نیست.
مثلا زیاتر هندی شاگردان دوی پخپل لوکل محلی جبه معنی خبری که مثلا
او میگوید اکثر شاگردان هندی به زبان محلی خودشان صحبت می کنند و در پوانتون ها تدریس می شوند. مثلا ما در گجرات هستیم و زبان تدریسی گجراتی است و شمار زیاد شاگردان نمی توانند بفهمند، ولی هستند محصلین که جرأت و توانایی دارند. تدریس در پوانتون ها و زبان های محلی هم مشکل است که محصلین افغان با آن مواجهند. شماری از محصلین افغان میگویند سفارت افغانستان با آنها تماس منظم ندارد، در حالی که سفارت‌های کشورهای دیگر تماس منظمشان با محصلین کشورهای خود را حفظ نموده و به مشکلات آنها گوش می‌دهند.
دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه افتوار رهبران زن نشر میشه. اکنون میشنوید که عربستان سعودی گفته است تصمیمش در مورد لغو مراسم حج امسال برای زائران خارجی اقدام خیلی حیاتی است تا به صحت جهانیان آسیب نرسد. امسال با گسترش ویروس کرونا تنها برای حدود 1000 تن از باشنده های عربستان اجازه داده شده تا مراسم حج را ادا کنند. در کابل شمار از شهریان پایتخت از این تصمیم استقبال کردند. وزارت حج اوقاف افغانستان گفته زائران که قرار بود امسال مراسم حج را ادا کنند، سال آینده بدون هیچ گونه مشکلی می توانند در این مراسم اشتراک کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا بزرگترین مکان مقدس مسلمانان در جهان را بر روی زائران خارجی بسته است. همه ساله تا 2.5 میلیون تن برای ادای مراسم حج وارد عربستان سعودی می شدند، اما حالا این مراسم به 1000 تن محدود شده، آن هم کسانی که باشنده و یا شهروند عربستان هستند. مقام های سعودی میگویند که برای مسئولیت جهانیان تصمیم گرفتند تا مراسم حج را که قرار بود در اخیر ماه جولای امسال برگزار شود لغو کنند. محمد صالح بنتین وزیر حج و عمره عربستان سعودی میگوید با رعایت فاصله های اجتماعی برای 1000 تن اجازه ادای مراسم حج داده شده است، اما نه برای کسانی که بیشتر از 65 سال عمر دارند.
هي خطة تنفيذية دقيقة.
این یک برنامه دقیق است. می توانم بگویم که این برنامه برای تمامی زائران قابل پذیرش خواهد بود. آنها بیایند و پس از ادای مراسم به صورت مسکون به خانه هایشان بازگردند. در میان 2.5 میلیون زائر خارجی هم ساله تا 30000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان می رفتند. حکومت و شمار زیاد از مردم در افغانستان از تصمیم سعودی برای لغو مراسم امسال استقبال کردند. فضل محمد حسینی رئیس نشرات و سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت زائران که بر اساس قرعه‌کشی و طی مراحل برای رفتن به حج مجوز دریافت کرده بودند سال آینده بدون هیچ گونه مشکل مراسم را ادا کرده می توانند. با گفته آقای حسینی این زائران دوباره طی مراحل نمی شوند و مستحق برای ادای فریضه حج هستند. دو تن از باشنده های کابل هم در گفتگو با رادیو آزادی از این تصمیم عربستان سعودی استقبال می کنند و آن را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا مهم می دانند.
محمد ناصر هستم، یک تن از باشنده شهر کابل. به نظر ما اقدام عربستان سعودی یک اقدام بسیار خوب است به خاطر انتشار ویروس کرونا که جلوگیری شود و به دیگر جا سرایت نکنه.
سهر است موصل، چون در همه جا ویروس کرونا پخش شده اقدام خوب است، اما امیدواریم که ویروس از بین بره تا بتانیم مراسم حج را خوب ادا کنیم.
همزمان با این محمود صدیقی یکی از باشنده های دیگر کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بهتر از زائران پول را که قرار بود در سفر حج به مصرف برسانند به افراد نادار و فقیر در داخل افغانستان کمک کنند. بر اساس آمار رسمی عربستان سعودی سالانه تا 12 میلیارد دلار از زائران حج عاید به دست می آورد. در تاریخ معاصر اجگا مراسم حج برای زائران لغو نشده بود و این نخستین بار است. تا حالا بیش از 164 هزار تن در سعودی به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما نگرانی بیشتر از سایر کشورهای اسلامی است که مبادا زائران آن آلوده با کووید 19 باشند. ایران، ترکیه، پاکستان و بنگلادش در کنار عربستان سعودی از کشورهای اسلامی هستند که در حال حاضر بیشترین موارد مبتلایان به ویروس کرونا را ثبت کردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه،